سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
روز پنجشنبه 26 شهریور 94، جلسه پنجم نحو 3. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثبت میکنه؟ ادامه بدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن طلباتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يكي از روايات مهم اینه که از امام باقر علیه السلام نقل شده از وجود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. صلوات می‌فرستیم. حدیث طولانیه، عبارت به عبارت تو چند روز باید بخونیمش. فراز اولش اینه که میتونید از اصلا جامع الاحادیث پیدا کنید و بردارید بگذارید دیگه راحت. ان حدیث آل محمد صعبون مستصعبون. اینم باز کافیه یک صفحه چنده بان شما اسلامی؟
صفحه 401 صفحه اسلامیه. حدیث دوم شما مثل دیروز
بود. ممنونم. شما من چاپ و استفاشو دارم 455 اونجا. حضور شما عرض بشود که حدیث آل نبی صعب مستصعبه. آیا تمام احادیث اینجوره یا بعض احادیث از دنباله حدیث به دست میاد که این بعض احادیثه؟ منتها انقدر مطلب مهم بوده که حضرت در بدو حدیث اشاره به بعض نکردن. این همون چیزیست که شما، این یه کار خلاف عرف هم نیست، این مشکلی از جهت فهم برای ما ایجاد نمی‌کنه. یه همون چیزیست که شما بعدا توی در واقع منطقتون بخونید که قضیه مهمله. مهمله یعنی چی؟ منطقه یک شقه یادتون مونده؟ بدون سور. قضیه‌ای که سور ندارد که بعض یا کل در قوه چیه؟ در قوه بعض یا در قوه کل؟
کل.
در قوه بعض، نه کلیه. کلیز همه رو نمیگیره. شما مثلا میگی طلبه ها فرض بکن وقتشون پره، طلبه ها شب درسی مثلا مهمونی نمیرن، مهمونی نمیدن، اینا که دارید میگید همش در قوه چیه؟ جزئی هست دیگه. یعنی بعض تا حالا این بعض میتونه با قرائنی نشان دهنده غالب باشه، میتونه با قرائنی نه، نشون دهنده این باشه که نه یه درصد مثلا کمی اینجوری هست، قرینه معلومش میکنه. اما در قوه بعض اینطور نیست که بگیم همه طلبه ها اینجوری هستن. اینم در واقع اینجوری باید معنا بکنیم. بعض از احادیث آل نبی اکرم صعب مستصعب. صعب مستصعب باید لغت رو خوب برید ببینید. حاصل اون چیزی که من خودم تحقیق کردم ترجمه‌های مختلفی هم روش شده. اما حاصل اون چیزی که من خودم بهش رسیدم اینه که صعب یعنی مشکله و مشکل نما هم هست. به تعبیر این حقیر قرآن صعبه، اما حالا اگر این تعبیر درست باشه مستسهله، نه مستسهل. یعنی قرآن مشکله، دشواره، قول ثقیله، اما ولقد یسرنا القرآن، آسان نماه قرآن. یعنی شما وقتی میخونی ظاهری آسان داره، ظاهر قرآن رو همه میفهمن. ظاهر قرآن شاید بشه بگیم، آره شاید بشه بگیم، شاید هم بگیم مرادف هم نمیدونم، باید لغت رو باز دقیق. ببین قرآن آسان نماه، هر کی بخونه میفهمتش، اونطوری نیستش که کسی تو فهم ظاهر قرآن گیر بکنه. اما روایات بعضیاش اینجوره که مشکل به معنی همین که عمق داره، یه متن روزنامه‌ای نیست، مشکل به معنی عمق داره، لذا چون عمق داره دشواری داره. قرآن هم دشواری داره، آدم خب به فهم عمیق برسه حدل یه آیه مطلب بکشه بیرون، با این تفاوت که قرآن تمام آیاتش مستسهله، یعنی شما میخونی ظاهرش رو میشه فهمید، اما روایات بعضیاش هست که مشکل مشکل نما هست، یعنی هرچی میخونی میبینی که نمیشه فهمیدش. حالا این به عنوان مقدمه داشته باشین تا انشاءالله از فردا بیان، فردای درسی که یک شنبه باشه خدمتون هستیم، بیایم هی قطعه قطعه براتون بخونیم. حالا برای شنبه هم آخر ساعت میگم که چی باید بکنیم. خب نثار روح متعال نبی اکرم صلواتی خرج کنیم. چند نفر مشخصه که فرار کردن از کلاس، خب و پیامک های امگاهی برای من میاد این روزا که آقا ما با لپتاپ مثلا نمیتونیم، و بعضی دوستان که رفتن این رو من گفتن رسمان که آقا مثلا با لپتاپ خیلی دیره و کارمون سهولت نداره. خلاصه ببین این عادت هست، تا این عادت بیاد عوض بشه، عادت نوشتنه، این یکی دو ماه زمان میبره، یکی دو ماه تعامل بفرمایید، بعد برای کلاس عوض کردن دیر نیست. درست نه؟ نه منم دارم نه اینجوری فکر نمی کنم باشه، یعنی من سرعت یه جوری دارم اول کار تنظیم می کنم. شما اگه به همه نکات هم نمی رسید، ببینید ما خودمون هم کلاس هایی که می رفتیم اساتید، تازه یه استادی داشتیم از خود ما خیلی تندتر حرف می زد و تند نکته می گفت می ریخت بیرون. اینا رو حتی تو نوشتن هم شما نمیتونید کامل بنویسید، فقط میتونید کد بدید. بنابراین شما تو همون لایه متن که داریم می خونیم به یه جایی که می رسیم یه کد بدیم، بعد باید بعد از کلاس بشینید اینا رو به اصطلاح کاملش بکنید. واجد دارین رضا اون کلاس‌های پر نکته شما فقط کدا رو می‌نویسید دیگه، بعدش باید تازه برید یه تقریر مثلا برای خودتون مرتب منظم بنویسید. رضا انتظار نداشته باشید که اینجا همه چی تموم بشه، تو اون پیش مطالعه‌ای که برای مباحثتون دارین اونجا باید بشینید اینا رو دوباره توضیحات بدید کاملش بدن. اول هم چشم من سعی می‌کنم سرعت یه جوری تنظیم بکنم شما برسید، ولی تایپ دنگشتی رو دیگه فردا با ببندیدش، یعنی فرداتون رو بذارید فقط یه 7-8 ساعت بشینید تایپ دنگشتی کار بکنید. اگه این کار رو انجام بدید فردا یه 7-8 ساعت بذارین دیگه بارتون رو بستین، خیلی سرعتون میره بالا. خیلی خب رسیده بودیم به بحث به سراغ باب اشتغال بودیم. آقا بخون آقای برادر دو بیتی که تا حالا کار کردیم از حفظ و المزمر اسمه نصفه لفظی اول محل نباید وقف کنیم، هنه ادامه داریم المضمر اسم سابق فعلا شغل عنه به نفس به نصف لفظهی اول محل. خب چی حالا؟ حالا جواب شرط میاد آه چیه؟ فس سابقا حتما به ما قد اظهرا. احسن خب این تعریف باب اشتغال بود و این که اگر میخوای منسوب بکنی، نه که حتما باید منسوبش بکنی اسم سابق رو، اگر منسوب بشه به فعلیه که حتما پنهان شده، نه به فعلی که موجوده، و البته اون فعلی که پنهان شده موافق هست با اون فعلی که پنهان شده لفظاً یا معنی. بعد ایشون گفت دو تا قوله در ناسه، جمهور و مصنف میگن همون محذوفه میاد این موجود رو نسب میده، یه دیلی هست گفته که نه همین مذکور هستش که نسب میده. شما بنابراین امروز فکر بکنید ببینید که کدومش درسته و چرا. الف الحاق هم کسی هست نگیده باشه؟ خب بقیه دیدن پیششو برداشتیم دیگه. چه سوراهایی بود جمعا؟ احزاب سه تا، سوره انسان، قباری را، انا در کل قرآن، لکن نا هم در سوره کهف. پس بقیه که کار کردن چرا به گوششون آشنا نیست؟ آها نه رقص اشکال شرعی داده به هیچ سازی. خب بعد حضور شما عرض بشه که نه اما بقیه که کار کردن دیگه چرا نمیگن. خب الف الحاق بفرمایید که کدوم بهتره، چرا از این دوتا قول کدوم بهتره، چرا جمهور و قولی که این دیل گه. و چی تو ذهنشون بوده که به این سمت رفتن؟ جمهور ببینم اینا که میگن، اول اینو بگی، اینا که میگن همین فعل مذکور داره نسب میده، چی تو ذهنشون بود که این حرف رو، چه قاعده عربیه؟ قاعدش عربیه، همه تون بدن عدم و تقدیر اولا من تقدیر، اینا این تو ذهنشون بوده، میگن آقا ما برای چی تقدیر بگیریم؟ ببین اساساً شما وقتی میان بهت میگن تقدیر بگیر باید یه مقدار، نه خیلی، اما یه مقدار باید مقاومت بکنی دیگه. آخه تقدیر یعنی چیزی که نیست. ببین تقدیر هر کجا تو نقد به شما گفتن همون لباس پادشاهه. درست شو؟ کسی نمیتونه به شما بگه که فقط حلال زاده ها لباس تن این پادشاه، داستانشو دارید دیگه. چرا من اینجوری من کوچیک بودم کارتون نگاه نمی‌کردم شاید که پویا نبود زمان شما. بله بله همون قضیه ایه که خلاصه دو تا خیاط ماهر آوردن و اینا و گفتن ما یه لباس ویژه‌ای تن پادشاه می‌کنیم، بعد پادشاه لخ شد و اینا اومدن هی اینجوری الکی اینجوری کردن، یعنی مثلا دست رو بیاریم بالا مثلا بکن توش بکن توش مثلا اینجوری، مثلا این لباس غیبی پادشاه قریان فرستادن بین مردم، پادشاه هم اینقدر عقلش کم، بعد گفتن هر کی حلال زاده است این لباس رو می‌بینه، حرومزاده ها نمی‌بینه. بعد یه بچه رفت بالا درخت و یه دفعه داد و هوار کرد و پادشاه لخ دیم اینو، همه گفتن ساکت، پدر مادرش به خصوص خیلی ناراحت شد. بعد که این داد بقیه هم داد زدن، فهمیدن نمیشه که سروار کلاه بذاره بگه آقا این تقدیری که ما میگیم همون لباس پادشاه، فقط حلال زاده، فقط نماز شب خونا تو حوزه اینو میفهمن، اونا که نمیخونن نمیفهمن. نه بعد یه پس نفس تقدیر گرفتن آیون معونه داره، درسته؟ یعنی شما باید یه دلیلی براش بیارید. این آقایونی که میگن جمهور و مصنف که میگن نه یه فعلی در تقدیره که موافق این لفظن یا معنن، اینا چی تو ذهنشونه که حرف اینا رو رد میکنن؟ چه جوری؟
میگن فعل دیگه مشهور شده دیگه تو این زمینه، دیگه نمیتونه منصوبه
توی حرف. پس این چیزی که شما داری میگی اینه حاصلش، که اینا تو ذهنشون عقبه فکرشون اینه. یه عامل وقتی مثلا میگیم این فعل متعدی یک مفعولیست، در یک مفعول عمل میکنه لفظن و معنن. یعنی درسته که الان والقمر قدرناه هم این ه، این ه با این قمر از حیث معنا یه چیزه، اما این عامل قدرت بیش از عمل در یک لفظ و یک معنا به عنوان مفعول به رو نداره. یعنی اینجوری نیست که کسی بتونه یقه این قیل رو بگیره بگه شما که میگی قدرناهو، این هم قدرنا در هی عمل کرد هم در اسم سابق عمل کرد، این که شد دو مفعولی، که با این که قدره تو لغت چند مفعولیه؟ یه مفعولیه. کسی نمیتونه یقه اینا رو بگیره. اینا میگن که نه، ما هم نمیگیم دو مفعولیه، ما میگیم دو مفعولیه ولی این دوتا یک مفعولن از حیث بگو معنا. آفرین، درسته که لفظش دوتا اما این دوتا یه مفعول. استاد
نمیتونه مثلا تو زیدن ظرف تو غلام محبوب اینجا اصلا نمیتونیم که بگیم ظرف تو زیدن.
آفرین آفرین، احسن. شاه کلید حل این مسئله همینه که آیه الله تو بگو. ببین به نظر اینجور میاد که آقا مثال که بهتون گفتم رهزنه، علتش همینه، مثال رهزنه واقعا. ببین ام الباب باب اشتغال چیه؟ احسن، همین. حالا از نمره قدرنا تو زیدن ضربتون. ببین شما باید مواظب باشید که ام الباب هیچ موقع رهزن نشه. این مثال خوبیش اینه که آدم اصل مطلب رو یادش نمیره، اما رهزن هم هست. خیلی حواستون باید به مثال باشه. خیلی ام الباب اینه. بله اینجا اونی که میخوای در تقدیر بگیری عاقبت چیه؟ ضربتوه. اما ما دو تا مثال داریم که اینا خیلی شایع نیست ولی خب نمونه داره. زیدن ضربتو غلامهو. الان اینجا میتونیم بگیم این ضربتو در زید عمل کرد؟ ببین ما تو عامل و معمول نمیخوام یه فعل متعدی پیدا کنیم، یه اسم منصوب هم پیدا کنیم بعد بگیم اینها این تو این عمل کرد. میخوایم در عامل و معمول مراعات چه چیزی هم بشود؟ معنا هم بشود. الان اینجا واقعا چی اینو نصب داد؟ اهنجو. و اساسا ما از امثال این مثال فهمیدیم که در مثل این هم یک ضربتوی وجود داره که اینو نصب داره تا وحدت رویه اعمال بشه. یعنی اینجا تو این مثال گرفته، اینجا تو این مثال میبینیم واقعا من زیدو که نزدم که، غلامشو زدم، اما با این کار چیکار کردم؟ زیدو تحقیرش کردم. این تحقیر کردن است که اینو نصب داده. اینجوری است که مراعات لفظ و معنا با هم شده و نحو علمیه که عاقبت میخواد لفظ و معنا با هم درست بشه، نمیخواد فقط لفظ رو درست بکنه که، یه چیزی میخواد بگه منطبق بر معنام باشه. پس اینجا این داره اینو نصب میده و از این که اینجا این داره اینو نصب میده در زیدن مرر تو بهی چی داره نصب میده؟ جاوز تو داره نصب میده. از این دو جا فهمیدیم که آهان، پس اینجا هم برای اینکه وحدت رویه باشه میام میگیم که پس در اینجا هم ضربتوه که داره زیدن رو نصب میده. تا بگیم قانون باب اشتغال یک چیزه، اونم اینه که این مقدر داره اینو نصب میده. درست شد؟ پس این نگاهی که موجب این میشه که بگیم قول جمهور برتر است از این قیل، و به نظر ما همین قول جمهور درسته. اینا درست فکر کردن به دو دلیل. یه دلیلش آقا گفتن که نکته لفظی بود، که وقتی ما میگیم این فعل متعدیه، این فعل متعدیه که یک چیز رو نصب بده در لفظ دیگه، شما نگو این رو هم همین این نصب داد، این که شد دو چیز که دو تا لفظ شد و فعلی مفعولی یک چیز رو در لفظ نصب میده. اینجا گیر کردیم چیکار کنیم؟ طبق قاعده کلی عمل بکنیم، طبق قاعده خالی. یه دلیل هم دلیل معنوی داشت که آقای الله دادی بود، خیلی خوب بود که آقا اینجا و ببینید اینجا واقعا تقدیر وجود داره، واقعا در نیته، واقعا در نیته، لذا ما این تقدیر رو میپذیریم و هیچ هم لباس پادشاه نیست. حالا
بعد از استعمال اینا دارن بحث میکنن از این مسئله، درسته؟
بله.
یعنی این زیدن استعمال شده الان موندن توش چطور درستش کنن؟ دارن درستش کنن.
بله بله. و البته به شما بگم تو این دوتا هیچ تردیدی نیستش که این واقعا در تقدیره. پس میگیم تو اون یکی هم چون یه قالبه، یه استراکچر اصطلاحا، یه ساختاره، میگیم پس تو اون یکی هم همین بوده، لذا اون تقدیره رو راحت میپذیره به دلیل هم یه قاعده لفظی هم یه قاعده معنی.
تقدیر
رو
این چیزی در همین ویدن رو بگیره
چی؟
مثلا مرزیدن مرتو بهی یه بزیدن رو اینجا ما حتیجر رو در تقدیر دیگه که نشد رضا خافل بشه و بزیدن اون بار اصلا در تقدیر دیگه اونجا غلام زیدن بگیریم، اینجا غلام مثلا تقدیره به زیدن مرتبه
این هم نمیشه به خاطر اینکه ما نمونه ای نداریم که مضاف حذف بشه و مضاف الیه منصوب بشه. چرا تو منسوب به نزع حافظ نمونه دیگه ای داریم؟ ببین وقتی میخوام اینجا رو درست بکنیم باید یه نمونه جای دیگه هم بردیم بیاریم. تو منسوب به نزع حافظ جایی داریم که حرف جر بیفته و منسوب بشه، اما تو مضاف الیه نداریم. قطع الله یدا و رجلا من ضربها، یه همچین شعری حالا میخونیم تو همین سیوطی، قطع الله یدا و مضاف حذف بشه و مضاف الیه مجرور بمونه. نه این شاهد اون نیست، این یه چیز دیگه است. شاهد اون نیست نداریم، یعنی نمونه نداریم که مضاف حذف بشه مضاف الیه بمونه و مضاف الیه اگر هم همچین نمونه ای داشته باشه مضاف الیه همچنان مجرور میمونه. بفهم الهاشمی عبدالله
من قاله هم
من قاله هم من
مضاف
هست
میشه.
ببین آقا چقدر فایده داره، سریع میرسیم به مسیح.
مضاف هست میشه مضاف
الیه
کسر
ظرفیت داره
منصوب میشه.
نه
نداریم
یعنی چی مثلا مفهول فی متضمن معنای فی دیگه، اونجا هم حرف جر نکه افتاده
جا وقت صلات نصر وقت هست میشه به قریبه عصر میشه جا صلات العصر صلات کسر و مسجد.
نه مثال واقعیشو بیار شما من ببینم چیه مثال واقعیش.
جا وقت صلات العصر
این از کجا میگه این مثال
از نه
بارسه و بیاری این عبارتشو بیاری
یا وقت کرده صلات از نه از نمان به
منزلت عهد ما اینکه تو خب بیار عبارتشو بیار اگه میدونی اشمان
از خارج
داره شامت زهبت و شامه دیگه
اشامت زهبت و الهیه
این عبارت عربیه خب بیار بعد اینا نمیشه هر چی جیبمون داره دیگه بیارید این عبارتشو بیارید 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 بیارید
بیارید بیارید بیارید بیارید
حالا بیارید دوباره. بعد ضمن این که این کاری که شما میگی یه گیری داره، اونم اینه که ما دیدیم اینم یه گیره دیگرش. حالا به فرض که فرمایش آقای هاشمی و آقای خراسانی درست باشه در تایید فرمایش آقای شوشتری، یه گیره دیگه هم این حرف داره که ما اینجا بخوام بیایم مضاف یا حرف جر در تقدیر بگیریم. اون گیر چیه؟ اینه که دیدیم عرب همین قالب رو گاهی به جای اینکه بگه زیدن ضربتهو گفته زیدون ضربتهو. درست؟ پس ما یک حرفی باید بزنیم که همه جانبه باشه، یعنی تو زیدون که شما نمیتونی تقدیر بگیری حرف جر یا مضافی که اصلا از باب ابتدا مرفوع شده. پس همین همه اینا نشون میده ما باید همه قالب ها رو ببینیم بعد تصمیم بگیریم. این نه، ایشون میخواست در واقع بگه اینجا به جای اینکه میام فعل در تقدیر بگیریم یا حرف جر یا مضاف در تقدیر بگیریم اینجوری این کارو بکنیم که میگیم که این یه گیرای دیگه پیدا میکنه. اینا رو داشتیم میگفتیم، گفتیم اینکه شما مثلا بگید اینجا بیای مثلا بگید یه بایی محذوفه و بعد اینو منصوب به نزع حافظ بگیری، بعد اینجا بیای بگی ببخشید اینجا به در تقدیر بگیری، بعد اینجا یه غلام در تقدیر بگیری، این که اصلا به نظر من تا اونجایی که نحو تو ذهنم اصلا این نمونه نداره که اینجا مضاف هست بشه و مضاف الیه منصوب بشه. اصلا یه همچین چیزی ندیدم من در
نظر.
آقایون ادعا کردن که میگن ادعا کردن میگن نه یه نمونه داریم که مضاف هست بشه مضاف الیه منصوب بشه. گفتم به فرض که اینا بتونید درست بکنید ما باید همه قوالب رو ببینیم، تمام قوالب ها رو ببینیم. ضمن این که شما تو مثال اول چی در تقدیر میگیری آقا؟ اگر این دو تا
اونو داریم.
ولی میگم حالا به فرض که همه این کارا رو کردی، ببین تو دو تا قالب یه چیز باید بگی، تو اون قالب اون وقت یه چیز دیگه باید بگی، وحدت رویه به هم میخوره. خب بعد میگه سم مختلفه یعنی اینایی که گفتن فعل مذکور نصب میده اینا خودشون دوباره با هم اختلاف کردن.
همین دیگه من چون میگم این یکی همین فعل کرده، خب اون برو محروم به میگیره، این برو مسئول از خاطر میگیره، چون عامل مسئول مسئول از خاطر میگه میگه آقا این عامل همون فعل بعد از سابقه، خب این همون هم تو زیدن اولی میگیره، هم تو زیدن ضرر
مرد شما همین بزنم. خب من اینکه گرمم بید نفهمیدم، ببخشید. بگونم چی شد؟
یه ما تو من چون ضربتوی اول که توی سابقه که عامل تو زیده،
خب
آقا این عامل باشه درست زیده درست باشه، بیم توی بعده نمیگیم اهم تو توی زید عمل ده همون ضربتو، ولی یه مرسوبی مثلا مدوکم اده یا مثلا اون هست شده، در نتیجه عاملیتش همین مرتب ضربتوه.
نه دوباره همینه. نه شما میخواید اینجا یک ضرب تو غلامه در تقدیر بدید.
نه غلامه،
فقط یک غلامه. و اون غلامه رو چی نصب داده؟ همین اون مشکل لفظی پیش میاد که آقا بگید، یعنی ما دیدیم فعلای مفعولی یک بار میتونن یک لفظی رو منصوب بکنن، اینجا نمیدونیم چی کار کنیم، خلاف قاعده اصلی عمل نمی کنیم، نمیام بگیم در اینجاها این ضربتو اومده یه بار اینو نصب داده یه بارم اینو نصب داده، ولی دو مفعولی هم نیست چون اینا از نظر معنا یه چیزه، اینو نمیگیم. گرفتی چی شد؟ و ضمن اینکه اینجوری که شما میگی دو تا تقدیر میخواد، یعنی اینجا باید بگی ضرب تو غلامه، یعنی دو لفظ رو باید در تقدیر بگیریم، معنیش بیشتره. بعد میگه سم مختلف، دوباره همینا که گفتم فعل مذکور نصب میده اختلاف کردن فقیر. شما چاره ای ندارید با این استدلالا، با این مدل استدلالا و فکرها آشنا بشین. سیوطی هدفش همینه که شما یه قدری آشنا بشید که اگه مثلا این جماعت اینو گفتن چرا گفتن، اگه اونا اینو گفتن چرا گفتن، و همینجا هم در حد خودتون یه تأملی بکنید، یک انتخاب بکنید. اجتهاد در ادبیات مثل اجتهاد در فقه و اصول نیست. اجتهاد در فقه و اصول حالا بحثی که در چند سال حاصل میشه ولی مشکل، اما اجتهاد در ادبیات اونجوری که استاد علی دوست در کتاب صراط نوشتن خیلی کار مشکلی نیست. ایشون اونجا مثال زده تو صراط های علی دوست که وقتی به شما میگن الف لام، اگر الف لام به معنای میگن الف لام موصوله اسمه، مثالش اونجوری الان تو یادمه، میگن الف لام موصوله اسمه، میگیم که خب چرا اسمه؟ میگن برای اینکه التی تخلفه الذی، جاش الذی میشینه، جاش موصولات میشینه، موصولات هم چیه؟ اسمه، پس اون اسمه. ایشون میگه شما میتونی اجتهاد کنی و بگی که پس الف لام استغراق هم اسمه. الف لام استغراق چی بود؟ اونی که جاش چی میشست؟ کل مینشست، التی تخلفه کل. اینو تو ما مغنی هم تصریح کرد. میگه اگه بتونی با همین استدلال اینو بگی و میتونی بگی من بیانیه هم اسمه، من تبعیضی عوض میخواه. من تا حال نشدم بهش کنه الف لام افاده، الف لام استقرار بیار بینم کدوم مد گفته، بیاری خوبه، اینا اطلاعات خوبی به ما میدید، ما هم شما چیز زیاد میگیدیم. ببینید الف لام استقرار همونی بود که جاش کل می نشست. خب ایشون میگه که شما میگی اسمه و بعد میتونی از همینجا ادامه بدی بگی من تبعیزم اسمه، چون علتی تخلفه بعضه بعض، جاش بعض. میگه اگه این مقدار بتونی استدلال بکنی شما مجتهد در ادبیاتی. همین که الان همین کاری که الان شما کردین که آقای الله دادی کرد، آقای خوجبری کرد، که آقا اینا اگر اینو میگن پشت فکر این بوده، بعد این فکر بهتره به این دلیل، به همین مقداری که الان شما ها کار کردید اینو بهش میگن یه کار اجتهادی در ادبیات عرب. نترسید، تو ادبیات عرب به همین سادگی شما چی میشید؟ مجتهد میشه. مطابق شرطش اینه که آدم پیش مطالعه بکنه، تو حرفا دقت بکنه، فکر بکنه. بعد تو سیوطی روش های استدلال رو بیاموزه که یه دور یه نحو پیوسته با مجموع استدلال ها رو دیده باشه که تو مغنی که کتاب اجتهادی ادبیه اونجا بتونه جمع بندی کنه. یه حرفی رو که یه جا میخواد بزنه ناظر به بقیه نحوم باشه، حواسش به بقیه جاهای نحوم باشه، یه حرفی اینجا نزنه که بقیه چیزا رو خراب بکنه. کمان که خود بنده اعتقادم این نیستش که الف لام استقراف، شاید آقای علی دوست هم نظرش این نباشه، فقط مثال زده. واجد ببین، منم الف لام استقراق رو اسم نمیدونم، من تبعیض رو هم اسم نمیدونم، چون معتقدم اگه اینو بگیم وقت خیلی از حروف دیگه هم اسم میشن، حالا که اینجوری نیست بل بجنم. من تبعیضیه جاش حقیقتاً بعض نمیشینه، نمینشینه، بعضیت ما بعد رو برای ما قبل میرسونه، پس مفهوم ربطی داره. کمان که الف لام استقراق هم حقیقتاً جاش کل نمینشینه، بلکه کلیت ما بعد رو برای ما قبل، یعنی یک مفهوم ربطی داره. حالا اینم استدلال ما میشیم مشتدده در چی؟ ادبیات. یعنی خیلی اشتا، فقط آدم باید خوب استدلال رو شنیده باشه و خوب بفهمه. خب بفهمه خب نه، این که داره میگه که حال از مضاف آره. نه ایشون یه حرف دیگه ای داره میگه، آره این یه چیز دیگه است. منتها آقای هاشمی به یه بیانی گفت که این بیان رو من گفتم ما نداریم، که مضاف بیفته مضافون الی مثل منصوب به نظر خافض منصوب شه. نه اینو نداره. بله میتونه مضاف حذف بشه، مضافون الی نقش مضاف را بگیرد، اگر منصوب بود منصوب، اگر مجرور بود مجرور، اگر مرفوع بود مرفوع. اینطوری این حضور شما عرض بکنم که خیلی داریم، مثلا تو همین شعرهایی که الان خوندیم داشتیم که من گفتم. ببین همون شعر اول چی بود؟ این مود مرسمن سابقن فعلا شغل عنه به نسب لفظهی اول محل. تو همین شعر داشتیم اگر ضمیری که اگر ضمیر اسم سابق، من چی معنا کردم؟ ضمیر راجع اسم سابق، یعنی اینجا یه مضافی وجود داره. ضمیر اسم سابق یعنی ضمیری که برگشت میخوره به اسم سابق، یه مضاف اینجا الان در تقدیر داره. عامل
بهتره، باب اشتغاله
دیگه اشتغال
عامله، اشتغال باب میشه شده اشتغال یوب. اول قبل
اسم
اسم خود
کتاب، نه این نشه، اشتغال العامل عن المعمول چه میخوندش؟ اشتغال العامل عن
المعمول. خب این اشتغال نقشش چیه؟
مبتدا.
خبرش چیه؟
این خبر مبتداش محذوفه، هازا اشتغال العامل عن المعمول،
هازا اشتغال یا هازا باب اشتغال
در نیت باشه، به جای کلمه باب نشسته نقشونو میگیره. حالا ببین تو همین شعر که میخوندیم، اگر ضمیری که راجع به اسم سابقه فعلی را مشغول کنه از هو، از اون اسم سابق، یعنی چی؟ یعنی عن العمل فل اسم سابق، درسته؟ یعنی عن عمل اسم سابق، ولی هو گذاشته. به هر حال از این جور چیزا زیاد داریم، مضاف محذوف زیاد داریم تو متن که مضاف الی جاش میشینه، کما این که موصوف محذوف هم زیاد داریم که جاش چی نشسته؟ صفت نشسته، یعنی صفت جا نشینه موصوف و مضاف الی جا نشینه مضاف، در گفتار و نوشتار زیاد داریم، چه در فارسی چه در دانشمند آمد، مثلا تو فارسی زیرش خط میکشن اونجوری ترکیب میکنن، یعنی مثلا صفت جا نشینه موصوف، یعنی مرد دانشمنده.
شرطش هم صرفا معناست، درست معناش میتونه
آره بله، یعنی تو معنا واقعا وجود داشته باشه. سپس اختلاف کردن، دوباره تو دل این دو تا قیل به وجود اومده. یه قیل اینه که آقای موسوی برامو میخونه، انهو آفرین، انهو هه به کی میخوره؟ اون فعل مذکور آفرین با هم دیگه معن، معن نقشش چیه آقای موسوی؟
ظرفه.
چی بود دوستان؟ حاله. معن و جمیعن همیشه نقشش حال بود، یه کلمه دیگه هم بود وحده، آفرین، وحده و معن و جمیعن همیشه حاله، یعنی در حالی که با همند ضمیر و اسم. در زمانی که با هم هم؟ در زمان
همیشه زمان مبهم
زمان مبهم معن
معن میگیم همیشه بسید کنر میگیم یک زمان مبهم معنی نیست مبهم
معن
درست
ظاهرا همون حاله که نحات همه اینو گفتن، روش اختلاف نکردن، ولی میتونید روش فکر کنید. ببینید میشه نقش دیگه‌ای بهش داد. ولی نحات غالبا همینو گفتن که معن جمیعن و وحده هر سه تا حاله. و باز ببین همین این نظریه، ببین الان ایشون یه لحظه شک کرد توی اینکه حالا مثلا ظرفم بگیریم یا نه. کدوم قاعده اینجا میاد به دادمون میرسه؟ اما حظ متل که تو این کلاس نگفتیم، تو اون کلاس گفتیم دوستان شبا این کلاسی‌ها بالاخره به سایت سر بزنن حتما. یه قاعده‌ای درآوردیم اینجا چون نگفتم کوتاهشو میگم، پارسال در آوردیم از تحقیق روی قرآن، نتیجهشو فقط میگم برید بقیهشو تو سایت ببینید. اینجا مطلوب بهتر، اینجا منصوب به نظر حافظ داریم، این وسط حد به مطل داریم، حال ذات مفعول مطلق تمییز و بگیم مفعول لف رفتیم مفهوم به گفت قرآن رو به عنوان متن معیار بررسی کردیم، دیدیم در قرآن اینا بهش این منصوبات مرتبه، یعنی گاهی گیر میکنیم که کدوم این نقشا رو بهش بدیم، گیر میکنیم هر نقشی رو بدیم یه وجهی میتونه داشته باشه. ببینید دو تا سه تا از اینا مثلا گاهی گیر میکنیم، اگر گیر کردیم چیکار کنیم؟ مفهوم به بیشتر است از حزمتر، منصوب به نظر حافظ خیلی کمه آمارش در قرآن، پس معلوم میشه که منصوب به نزد حافظ از دهنمون بخواد بپره خیلی با زور بزنیم تا بتونیم ثابتش کنیم، مگر منصوب به نزد حافظ قیاسی که انو انه بود، سر انو انه حرف جر زیاد میفته، غیر از اون مثل ذهبت و شامه زور میبره بخوای بگی یه چیز منصوب به نزد حافظ. از اون بر حال رو تحقیق کردیم، بگیم 54% ما در قرآن نقش حال داریم تو بین اینا که مقایسه کردیم. این منصوبات رو از تو قرآن در آوردیم، چند تا حال داریم، چند تا ظرف داریم، اینا در آوردیم، دیدیم 54% حال داریم. بعد تمییز مثلا چقدر داشتیم؟ 5%. مفهوم الله چقدر داشتیم؟ 3%. توجه کنید که تازه تمییز این 5%ش هم تمییز ذات هست هم تمییز نسبت، که نسبتش خیلی خیلی کمه، ذاتش زیاده. 11 کوکبه مثلا تمییز عدد، تمییز نمیدونم مساحت، تمییز کیل و اینا زیادی تو قرآن. اما تمییز نسبت مثل حسن اولئک رفیقاً، ساعت مرتفقاً، اشتعل رأس شیبن، اینا خیلی خیلی تعدادش نادره. یعنی شما تمییز نسبت گرفتن، تمییز ذات که داد میزنه، تمییز ذات جز منصوبات مردده خود به خود نمیاد، چون این ذات ابهام داره، یه اسم منصوب هم بعدش اومده تموم شده داره. اما تمیز نسبت که غالبا در ماده مثلا حسونه و نمیدونم ساعه و بعثه و اینا باشه و همچنین بعد از افعل تفضیل که بعد از اینا شایعه دیگه تمیز نسبت، مثلا اولئک اعظم درجتا من الذین، بعد اینا شایعه، باز تو اینا ما شاید خیلی گیر نکنیم، تو این دوتا قالب، تو این دوتا ساختاره، تو اینا ما گیر نمی کنیم، تو اینا مردده نمیشه. ببین من هی دارم قید میزنم که ببینید که تو اینا دیگه ما تردیدی نمی کنیم، اما یه جاهایی تردید می کنیم. مثل چی؟ تو اون کلاس گفتم بگی الان برخص رب ذهنی علمن، این که گیر می کنیم میریم لغتنامه رو نگاه می کنیم ببینیم زاده دو مفعولی داریم، می بینیم این بهتر مفهوم بشه. اینو تو اون کلاس بحث کرد. بله دیگه قرآن متن معیاره. حالا همین کارو ما باید
حجیت داره برای اینکه اگه یه
منصوبی تعیین بدیم. نشی نمیشه. ببین متن معیاره قرآن، یعنی متن فصیح بلیغ، و تو این متن فصیح بلیغ نحوی قوی، اینم دقت بکنید ها، من هی منتظرم به این استدلال یه نفر خدشه بکنه، کسی خدشه نمی کنه، بذار خودم خدشه شو جوابشم بگیم. ببین تو قرآن خدای متعال که قرآن رو ترکیب کرده نداده دست ما که الان شما باید این اشکال رو مطرح بکنید، بگید آقا ما تو قرآن که خب میتونست یه نحوی بیاد جوری ترکیب بکنه که تو این منصوبات مردده بیشتر نقش بده به چی؟ به تمییز. من این منتظرم بودم کسی این اشکال رو میکنه یا مشکل نمیکنه، نه تو اون کلاس نه اینجا، حال خودم میگم جواب اینه. قرآن متن معیار، متن فصیح و بلیغ یک. دو، ما رفتیم دو تا نحوی عرب، مرحوم صافی و محی الدین درویش، اولی صاحب کتاب الجدول و دومی صاحب اعراب القرآن و بیانه، چون چند تا اعراب القرآن داریم تو جامع التفاسیر، سه چهار تا اعراب القرآن داریم. رفتیم نحوی قدر رو که نحو خوب فهمیدن اولاً، ثانیاً چی بودن؟ عرب بودن، تاکید میکنم عرب بودن، چون فارس وقتی ترکیب میکنه اصلا ممکنه تو رب زدن علما مراجعه به لغت نکنه، میگه خدای منو رشد بده از نظر علم دیگه، اینها اینا قشنگ تمیز بهش میخوره، اصلا هیچ تردیدم نمیکنه. یعنی من خودم گاهی اوقات از اساتید نحو یه تستی کردم همینجوری، نه تعنتنا خواستم آمار در دارم، نه که بخوام یارو رو ضایع کنم. بعد مثلا گفتم آقا رب زدن علما شما به نظر چی میسه علما نقشش چیه؟ یه ثانیه فکر کرده بود تمیز دیگه، مثلا احتمال مفعول بهبودن نمیده. اما یک عرب که در زبان عربی دائم داره زاده لازم، زاده مفعولی، زاده دو مفعولی استعمال میکنه و میدونه که زاده دو مفعولی داریم و ما نداریم تو فارسی، اینا که میبینه اولین احتمال واقعا هستن. دوستان دیدن هم الجدول هم اعراب الجدول که گفتو فقط مفعول به، اعراب القرآن درویش علما رو گفتو مفعول به، حالا یا تمیز هم میشه، یعنی اولین نقش رو زده بود مفعول به. اونها که هم عربند هم نحوی قدرند قرآن رو ترکیب کردن، ببین حالا دوتاش با هم دیگه زمینه شد الان درست شد. اونا اینجوری به ما آمار میدن که قرآن میگن 54% شما حال داری، 3% 5% تمیز داری، 3% هم مخلوق الله داری. پس نتیجه این میشه که ما اگه یه جایی بین حال و ظرف و مفعول مطلق و تمیز و مفعول الله گیر کردیم، مثلا بین دو تاش و سه تاش یا مفعول به، قدم اول نتیجه این شد میریم لغت رو میبینیم تا جایی که بشود مفعول به به اون رابطه چی میگیریمش؟ مفعول به. دو، نشد تو بین اینا ظهور، ببین دقت بکنید، ظهوری برای ما میسازه. یعنی میاد میگه که آقا جمیعن، و شاید مثلا بگی در زمانی که همه جمعن، مثلا ظرف هم بتونی بگیری، میگه ببین متن معیاری مثل قرآن یادم اینجا مثل 28% بوده، 24% 28% آره مفهوم مطلق مثل 10% 12% 10% حالا جمع بزنید ببینید جمعش چند شد؟ 100 بیشتر بزنید بله بیشتر
میشه 36 و 54 میشه 90.
آره شد درست. ببین میگه شما اگه نخواهی اینو حال بگیری یا ظرف، وجه حال میچربه بهتره. یعنی چرا؟ چون استعمال وقت ببینید خود اون عربه تو زبان عربی که دارن با هم صحبت میکنن، چون قرآن به لسان عربی مبینه دیگه، اون عربه که هر روز داره صحبت میکنه عربی هم صحبت میکنه، میفهمه که مردم هم تو استعمالاتشون حال خیلی بیشتر از تمیزه. حال خیلی بیشتر از ظرف نیست، ولی دو برابر ظرفه. گرفتی چی شد؟ دو برابر میتونیم بگیم دیگه، بله دیگه، تقریبا دو برابر. بزا اینجا راحت تره که حال بگیره، حال بگیره.
حال درک نیست، مثلا شما همین چیزی که ما داریم
میگیم جزء
همون
5%
تمیز
و ذهنی همین می‌خواستم بگم، یعنی آفرین قطعیت نمیده. آفرین، حرف خیلی خوبی، این حرف خوبه، میگه به ما قطع نمیده، حرف بسیار خوبی. یه چیزی میگم هم یاد بگیرید، علم و اصول ان شاء الله اونجا می‌خونید. ما در علم و اصول که دوباره شما برمیگردید قواعد متن رو از زاویه دیگر بررسی می‌کنید، بذار تو اصول اوائلش مباحث الفاظ دوباره یه سری بحثه ادبی مطرح میشه، اونجا میگن که وقتی شما عبارتی رو به کار میبرین یا نقشه که 100% یا ظاهره مثلا 80% به بالا ادب نمیدن حدودی یا مجمل، یعنی 50-50 گیر میکنه، نمیدونه این برای دیگه اون برای دیگه، ما نقش داریم ظاهر داریم مجمل داریم. چند درصد از حرفای ما نص که قطع توش باشه؟ میگم 5%.
چقدرش ظاهره حدودا 80%، چقدر مجمله حدودا 50%. یعنی وقت از همینجا میان میگن ظهورات حجت است. درسته که قطع شما بهش پیدا نمی کنی، ولی همین مقدار که ظاهر اینه ظاهر از ظاهر
خیلی
مطروح هست باشه. آها نوعا مثلا ما داریم با ظواهر زندگی میکنیم نه با نصوص. یعنی اینقدر عبارت رو یه جوری به کار ببریم که هیچ احتمال خلافش نره. یعنی الان که من به شما مثلا میگم آقا من امروز مثلا فرض بکن امروز بلند شدم اومدم مدرسه و چجوری بگم یه جمله
فردا
صبح فردا کاری. آها مثلا اینجا فردا کاری شما میفهمید، مثلا هیچ کدوم جمعه نمیفهمید، ظاهرا اینه دیگه. من بعدا میتونم شما رو توبیخ بکنم، حرف خوبیه. یا مثلا من وقتی به شما میگم که من بله همین 5 دقیقه پیش از خونه راه افتادم، مثلا خونه آخر زنبیل آباده، 5 دقیقه پیش راه افتادم که سریع خودم رو به کلاس برسونم، شما هیچ احتمال نمیدید من این راه رو دویده باشم. یا با قیافم خیلی برافروخته باشید، این همه راه رو دویده، میگید مثلا احتمالا با ماشین اومده دیگه، یا آژانس گرفته یا با موتور اومده. یعنی اینا همه میشه چی؟ ظهورات کلام. من تصریحی نکردم نسی. شما هم بگی آقا یکی بگی تو مطمئنی؟ شاید این قهرمان دو اصلا وقتی مثلا پنج دقیقه میدوه هیچ چیش نمیشه، اصلا عرقش هم در نمیاد، عادت داره اصلا هر رو میدوه. این یه چیز خلاف ظاهریه که اگه من بخوام اینو بگم باید یک تصریحی برش بگم. پس این قاعده از این حیث که برای ما ظهور میسازه همین مقدار برای ما کفایت میکنه.
کار یا دوران اتمام ظهور در این داره که باید قضا و واجب بده. میشه کجا این رو بزنیم؟
حضرت مریم و حضرت عیسی
اگه خدا باشه کار یا دوران اتمام دیگه تشبیه نباید
بده. نه اصلا نباید قضا بخورن.
خب این ظهور در اونم داره دیگه، میشه قضا بخورن تشبیه
نداره. خب میشه، ولی اونی که آیه میخواد بگه ظاهرا اینه که آیه بگه اگه خدا باشن که قضا نمیکنن، حاجتی ندارن، اساسا حاجت به ماده ندارن. حالا اینکه اینا حاجت به ماده داشتن، ماده نیست بده، اینا ماده بودن، بذار ماده باشه. خب وقتمون تموم شد، حضور شما عرض بکنم که یه قیلم بخونم. قیل فی الظاهره میگه که یعنی عاملون فی الظاهره، یعنی انه عاملون فی الظاهره، یعنی انه عاملون در تقدیر اینجا. والا این فی الظاهره بدونه چیز میمونه، بدون متعلق میمونه، نمیتونه متعلق باشه به یه چیزی تو جمله قبلی. این واو واو عطف جمله به جمله است. قیل شروع شده، پس حتما انه عاملون در تقدیر، یعنی این فعل مذکور عامل در اسم ظاهره. میگیم خب ضمیر چی؟ میگن واد ضمیرو ملغن. اینجا تنوین میگه چون غیر منصرف نیست، واد ضمیرو ملغن. میگه اصلا ضمیر اینجا نقش نداره. خب این حرف هم حرف خوبی نیست، چون ضمیر دیدیم در همه جا در ادبیات عرب نقش میگیره. این یه جا بخواد نقش نگیره خلاف بقیه است، در حالی که مفهوم اسمی داره و معنای تمامی داره، مفهوم ربطی نداره ضمیر، و ضمیر هم از اقسام اسم و باید نقش بگیره. ضمیر رو بگیم ملغا، این دیگه خودش قیل در قیل دیگه، خیلی دیگه ضعیفه. باز اون اولیه خود یه وجهی داره، دومی نداره. برای شنبه چه بکنیم؟ حضور شما عرض بکنم که
شنبه رو کسی میخوزید جا خودتون
ساتید؟ همین من دارم میگردم ببینم چه میتونم
شنبه در همیشتی کار کنم.